مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل. آموزه امنیت ابدی، نوشته چارلز استنلی، انتشارات نور جهان. فصل 12، چه داریم که از دست بدهیم؟ هر که تصور کند گناه فرد ایماندار هیچ عواقبی در ابدیت برایش در پی ندارد، واقعیت الهیاتی کتاب مقدسی مهمی را نادیده گرفته است. با این حال هر از گاه به ایماندارانی برمی‌خورم که دقیقاً چنین می‌اندیشند. به آنان یاد دادند یا خود آنها به این نتیجه رسیدند که آسمان برای همه ایمانداران یکسان است. مهم این است که شخص وارد آسمان شود. آموزه امنیت ابدی برای اینان صرفاً در حکم تور نجاتی است که آنان را به وقت خطر از مهلکه می‌رهاند. این نوع نگرش باعث شده است که آموزه امنیت ابدی به طرق مختلف مورد سوء استفاده قرار گیرد. واقعیتی که به حق بسیاری را از این آموزه رویگردان ساخته است. ایرادشان قابل درک است. اگر قرار است آسمان برای همه یکسان باشد، چرا از هر دو دنیا لذت نبرند؟ درست آن است که در صورت لزوم آماده باشیم در کمال تواضع از قربانی مسیح الگو بگیریم و در این زمینه از او پیروی کنیم. اما اگر پیروی نکردن از او متضمن هیچ عواقب دراز مدتی نباشد، چرا هر از گاهی از لذایذ گناه بهره‌مند نشویم؟ مگر چه داریم که از دست بدهیم؟ اکثر کسانی که قائل به آموزه امنیت ابدی هستند در پاسخ موزل فوق خواهند گفت که در واقعی بودن نجات آنانی که برخوردشان با فیض خدا چنین است سخت تردید دارند. به بیان دیگر، یک مسیحی واقعی از مسیح اطاعت می کند. اگر کسی فیض خدا را بهانه‌ای برای گناه قرار دهد، مسیحی واقعی نیست. موعظه‌های فراوانی شنیدم که در آنها واعظینی به رغم حسن نیتی که دارند به اعضای کلیسا گفتند که اگر مرتکب فلان گناه شوند نجاتشان واقعی نیست. اگر چنین موعظه‌هایی شنیده باشید می دانید معمولاً چه پیش می آید. در پایان جلسه قسمت جلوی منبر نه از بیمانان بلکه از مسیحیانی پر می شود که حال دیگر از بابت نجاتشان چندان مطمئن نیستند. با این حال این طرز نگرش بسیار سطحی است و به اصل موزل نمی پردازد. اگر واقعاً سوء استفاده کردن از فیض خدا دلیل واقعی نبودن ایمان فرد باشد، در آن صورت همه ما مشکل خواهیم داشت. زیرا فی‌المثل هر بار تخلف از سرعت مجاز نوعی سوء استفاده از فیض خدا خواهد بود. نگاه کنید به رومیان باب 13 آیه 1. به علاوه در عهد جدید به کرات به ما هشدار داده می شود که از گناه حذر کنیم و این تذکرات جملگی خطاب به مسیحیان است. اگر مسیحیان واقعی نتوانند از فیض خدا سوء استفاده کرده مرتکب گناه شوند، دیگر چه لزومی دارد در این مورد به آنان هشدار و تذکر داد؟ روشن است که نویسندگان کتب عهد جدید به خوبی می دانستند که مسیحیان نیز می توانند همچون پلیدترین بی ایمانان مرتکب گناه شوند. بنابراین آیا باید گفت به لحاظ الهیاتی راه فراری پیدا کرده ایم؟ آیا جز قدردانی محض از آنچه خدا برایمان کرده دلیلی برای خوب بودن وجود دارد؟ آیا با گناه کردن چیز خاصی از دست می دهیم؟ یا اگر زندگی پاک و مقدسی داشته باشیم چیز خاصی نصیب ما می شود؟ جواب این پرسش ها وقتی روشن می شود که آنچه را کتاب مقدس راجع به مقصد نهایی بشر تعلیم می دهد درک نماییم. اکثر مسیحیانی که این گونه پرسش ها به راستی آنها را عذاب می دهد، در مورد دو مسئله در اشتباه هستند. یک، مسیحیان ابدیت را در کجا به سر خواهند برد؟ دو، این ابدیت به چه صورت خواهد بود؟ اکثر مسیحیان فکر می کنند منزل نهاییشان آسمان است و حال آنکه اینطور نیست. مقصد نهایی انسان همین کره زمین است. وقتی خدا آسمان ها و زمین را آفرید، انسان را تعمدن بر زمین قرار داد. می توانست او را در آسمان قرار دهد، اما او را اینجا قرار داد زیرا برایش نقشه خاص داشت و آن اینکه بر خلقت حکمرانی کند. نگاه کنید به پیدایش باب 1 آیه 28 تا 31. بدین ترتیب مسئولیت زمین بر دوش انسان افتاد. خدا برای آنکه کار انسان را آسان‌تر کند، به او بدنی مناسب کار و زندگی بر روی این کره خاکی داد. نقشه خدا در ابتدا این بود و در هیچ جای کتاب مقدس نمی‌خوانیم که خدا بعدها این نقشه خود را تغییر داده باشد. برعکس، تعلیم کتاب مقدس یک سر این است که جملگی به سوی لحظه پیش می‌رویم که در آن نقشه آغازین خدا سرانجام تحقق خواهد یافت. با ورود گناه به این جهان، مرگ نیز به این دنیا راه یافت. نگاه کنید به رومیان باب 5 آیه 12. مرگ جزئی از نقشه آغازین خدا برای بشر نبود و سرانجام نیز به کلی مغلوب خواهد گردید. نگاه کنید به اول قرنتیان باب 15 آیه 26. ولی تا آن هنگام مرگ واقعیتی است گریزناپذیر. به مجرد آنکه فرد ایماندار میمیرد، نزد خدا میرود. نگاه کنید به دوم قرنتیان باب 5 آیه 6 تا 8. از آنجا که در کتاب مقدس میخوانیم که مسیح در آسمان به دست راست خدا نشسته، میتوانیم این طور نتیجه بگیریم که مسیحیان پس از مرگ به آسمان می روند. نگاه کنید به کولوسیان باب 3 آیه 1. پولس در رساله اول خود به ایمانداران تسالونیکیه بر این واقعیت صحه می گذارد. پولس می نویسد: زیرا اگر باور می کنیم که مسیح مرد و برخاست، به همین طور نیز خدا آنانی را که در مسیح خوابیدند با وی خواهد آورد. زیرا این را به شما از کلام خدا می گوییم که ما که زنده و تا آمدن خدا باقی باشیم بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در ابرها استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. اول تسالونیکیان باب 4 آیات 14 تا 17. پولس میگوید وقتی مسیح نزد مسیحیانی که هنوز بر زمین هستند باز میگردد، مسیحیانی را که پیشتر مرده بودند همراه خود خواهد آورد. این گفته تنها به یک معناست: وقتی مسیحیان میمیرند مستقیم به آسمان میروند. اما مسیحیان تا ابد در آسمان باقی نمیمانند. وقتی مسیح بازگردد، ملکوت خود را بر این زمین مستقر خواهد ساخت، ملکوتی که 1000 سال ادامه خواهد داشت. نگاه کنید به مکاشفه باب 20 آیه 4. اگر همانطور که پولس میگوید در بازگشت مسیح همیشه با خداوند خواهیم بود، طبیعی است که در این ملکوت سهم خواهیم داشت و به خاطر داشته باشید که این ملکوت ملکوتی زمینی است. نگاه کنید به مکاشفه باب 20 آیه 7 و 8. بنابراین مسیحیان بار دیگر به منزلگاه زمینی خود باز خواهند گشت. در پایان ملکوت 1000 ساله و پس از آنکه ابلیس برای همیشه مغلوب گشت، خدا زمین را از نو خلق خواهد نمود. یوحنا در مکاشفه می نویسد: و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید، چون که آسمان اول و زمین اول درگذشت و دریا دیگر نمی باشد. و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل می شود. حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است. و آوازی بلند از آسمان شنیدم که می گفت اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قوم‌های او خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود. مکاشفه باب 21 آیات 1 تا 3. خدا نه تنها زمین را از نو خلق خواهد کرد، بلکه قصد دارد شخصاً بدانجا نقل مکان کند. در تصویری که یوحنا ارائه می دهد، به جای آن که انسانها بمیرند و به آسمان بروند، خود خدا به زمین می آید. نکته در اینجاست که با بازگشت مجدد مسیح، انسان نیز به این دنیا باز خواهد گشت و تا ابد در اینجا خواهد بود. در آن هنگام دیگر از گناه و مرگ خبری نخواهد بود و بنابراین دیگر چیزی نیست که میان انسان و خالق جدایی اندازد. خدا کل در کل خواهد بود و نقشه آغازین او سرانجام تحقق خواهد یافت. بیایید با هم بیاندیشیم.
اگر خدا برای امین ماندن نسبت به ما شرط و شروط قائل شود، آیا ما نیز حق نخواهیم داشت برای وفادار ماندن نسبت به او شرط و شروط قائل شویم؟ آیا ممکن است خدا بیش از آن که از خود انتظار دارد، از ما انتظار داشته باشد؟
ولی اینها که گفتیم چه ربطی به آموزه امنیت ابدی دارد؟ خیلی زیاد. اولاً به این پرسش که ایمانداران در کجا تا ابد امن هستند، پاسخ می دهد. ثانیاً بر این نگرش الهیاتی که آنچه مهم است صرفاً رسیدن به آسمان است و بس، خط بطلان می کشد. آسمان یگان کمال مطلوب نیست، زیرا منزلگاهی است موقتی و همگی در نهایت به همین دنیا باز خواهیم گشت. ابدیت اتاق سفید بزرگی نیست که در آن پرس زنان به دنبال شخصیت‌های برجسته تاریخی بگردیم و از مصاحبتشان بهره‌مند شویم. نوعی جلسه کلیسایی طویل المدت نیز نیست. شبیه یک بازی پایان ناپذیر گلف یا فوتبال یا هر بازی هیجان انگیز دیگر نیز نخواهد بود. این طور نیست که آنجا که رسیدیم هر کدام ردای سفید بتن کنیم و سوار ابرها شویم. ابدیت بسیاری از چیزهایی که معمولا تصور می کنند نیست، زیرا ایمانداران جملگی ابدیت را بر زمین خواهند گذراند. و اما این سوال که سلطنت خدا بر زمین به چه صورت خواهد بود، کماکان بی پاسخ مانده است. به راستی ما آن هنگام چه خواهیم کرد؟ مهمتر این که آیا آنچه آن هنگام خواهیم کرد به اعمال کنونی ما ربطی خواهد داشت؟
آیا می دانید کسانی که به موضع الهیاتی نجات خداوندی تعلق خاطر دارند، نظرشان در مورد وضعیت ایماندارانی که گناه می ورزند چیست؟ منظور نویسنده از این گفته که با هر بار تخلف از سرعت مجاز در واقع از فیض خدا سوء استفاده کرده ایم چیست؟ مقصد نهایی مسیحیان آسمان است یا زمین؟ توضیح دهید. مسیحیان پس از مرگ به کجا می روند؟ این دیدگاه که مهم رسیدن به آسمان است و بس، چه اشکالاتی دارد؟
پایان فصل 12 از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.